بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگو سیاسی. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدوارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. قبل از اینکه موضوع رو اعلام بکنم، مقدمه‌ای رو بگم و بحث رو اساسا آغاز بکنیم، این رو خدمتتون بگم که اولا از ماسک استفاده کنید، پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنید، فاصله های اجتماعی رو رعایت بکنید و مراقب باشید دیگه. خلاصه یه جوری شرایط که حتما با مراعات فردی می شود این وضعیت رو به سر و سامان رسوند و امیدوارم که تنتون سالم باشه. دومین نکته که عرض میکنم، راه های ارتباطی ما با هم دیگه است. ما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز و کانال 212 گیرنده های تلویزیون دیجیتال در خدمتتونیم و از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 27,86-35 میتونیم گیرنده پیام های متنی و صوتی شما عزیزان باشیم. دعوت میکنم تا پایان همراه برنامه گفتگوی سیاسی امروز باشید.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که دونالد ترامپ شهریور سال گذشته او را برکنار کرد، در دوران خانه نشینی یک کتاب نوشته با این نام، اتاقی که در آن اتفاق افتاد. کاخ سفید درباره این کتاب گفته بود حاوی اطلاعات محرمانه است و انتشار آن میتواند امنیت ملی را به خطر بیندازد. وزارت دادگستری امریکا هم شکایتی تنظیم کرده بود تا جلوی انتشار آن را بگیرد. اما قبل از آن که این شکایت ها پیگیری شود، نسخه الکترونیکی کتاب در اینترنت به صورت گسترده پخش شد و عملاً سانسور برای کاخ سفید مهیا نشد. اما بولتون در این کتاب چه نوشته؟ یک بخش مربوط به اسرار ترامپ با مقامات سایر کشورهاست، مثلا روسیه. بولتون در این باره گفته: به نظر من پوتین فکر میکرد که میتواند ترامپ را به هر ساز خود برخصاند. پوتین فردی باهوش و سختگیر است. موضوع دیگر که به سرعت به تیتر بسیاری از رسانه‌های جهان تبدیل شده، دست دراز شده ترامپ به سوی چین بود. در این کتاب نوشته شده اینکه تمام دغدغه ترامپ در کاخ سفید پیروزی مجددش در انتخابات است، از دیگر بخش‌های کتاب بولتون است. سوزان رایس، عضو کابینه دولت باراک اوباما، پس از انتشار کتاب جان بولتون گفته افشاگری‌های صورت گرفته در کتاب جان بولتون فوق‌العاده است و نشان می‌دهد ترامپ حتی پیش از آن که رئیس جمهور آمریکا شود، مشتاق بوده حمایت دولت‌های خارجی از جمله کشورهای رقیب را برای مداخله در انتخابات کشور ما به نفع خودش جلب کند و این کار را ابتدا با روسیه و اوکراین و سپس با چین انجام داد. رئیس جمهور ترامپ از پکن خواست اطلاعاتی در خصوص جو بایدن در اختیار او بگذارد. بنابراین از بررسی ایمیل های هیلاری کلینتون و مسئله روسیه گرفته تا همین امروز میتوان دریافت، حربه ترامپ این است که منافع شخصی و سیاسی خود را در امنیت ملی ما ترجیح میدهد. اما در کتاب یکی از ضد ایرانی ترین مقامات کاخ سفید حتما از ایران هم خاطره هست. در این کتاب حدود 700 بار نام ایران و ایرانی آمده است. موضوع سرنگونی پهپاد جاسوسی گلوبال هاک یا امریکا از سوی ایران یکی از این موضوعات است. بولتون از صرف نظر کردن ترامپ برای حمله به مواضعی در ایران پس از سرنگونی این پهپاد به عنوان غیر منطقی ترین کاری که ممکن بود از سوی هر رئیس جمهوری انجام شود نام برده. یک بخش جالب توجه کتاب افشای پشت پرده روابط رئیس جمهور امریکا با دیگر اعضای کابینه است. در یک مورد بولتون به دیدار پر سر و صدای ترامپ با رهبر کره شمالی اشاره میکنه. در این دیدار وزیر خارجه امریکا در یادداشت کوچکی که روی کاغذ نوشته حرفهای ترامپ را با کلمه زشتی توصیف میکند که ترجمه مؤدبانش این است: همهش مزخرفات بود. پیش از این هم کودن خواندن ترامپ از سوی تیلرسون وزیر خارجه سابق امریکا در رسانه ها منتشر شده بود. توصیف حرفای رئیس جمهور ترامپ در رسمی ترین دیدارها با زشت ترین کلمات، آن هم از سوی نزدیک ترین منصوبانش، بر اعتماد مردم این کشور به کاخ سفید بیش از پیش اثر گذاشته. همین مسئله باعث شده پومپئو وزیر خارجه امریکا در صفحه شخصیش به افشاگری های بولتون واکنش نشان دهد و بگوید بولتون خائن است. حالا این اوریانگوی های بولتون از درونیات کاخ سفید و ساکنانش به چالش جدیدی در کاخ سفید تبدیل شده.
بله، همونطور که در مقدمه‌ای که تقدیمتون شد گفته شد، موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی در رابطه با کتابی است که اخیراً چاپ شده و سر و صدای زیادی هم به راه انداخته. کتابی تحت عنوان اتاقی که در آن اتفاق افتاد به نوشته جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که حالا حرف‌های مگوی سیاست داخلی و تا حد زیادی خارجی آمریکا رو از نگاه ترامپ مطرح میکنه. خب این کتاب شاید برای مردم آمریکا دستاوردها و جذابیت‌هایی رو داشته باشه، اما یا نکته جالب توجهی برای ما در آن سوی اقیانوس‌ها وجود داره؟ آیا از این کتاب می‌شود چیزی رو پیدا کرد که کمک بکنه در سیاست خارجی ما تغییر ایجاد بکنه یا راهبرد مؤثرتری رو اتخاذ بکنیم؟ آیا اساساً کتاب نوشتن یک کتاب از کسی که از دولت ترامپ جدا شده ارزشی رو دارد، یا صرفاً واگویه‌هایی است که کلیات رو مطرح می‌کنه که شاید برای ما در این سوی اقیانوس‌ها چیزی جدیدی هم نداشته باشه؟ می‌خوایم در رابطه با این کتاب صحبت بکنیم و نکاتی که گفته شده و آنچه که برای ما در ایران حائز اهمیت هست در این رابطه. دو مهمان در استودیو دارم، سرکار خانم سمانه اکوان، کارشناس مسائل آمریکا. خیلی خوش آمدید خانم.
مرسی، ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. و جناب آقای دکتر مهدی کردی، دیگر کارشناس حوزه مسائل سیاسی و آمریکا. خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما، کارشناس محترم برنامه و همیهنان عزیزم در سراسر کشور.
سلامت باشید انشالله. خب با خانم اکوان شروع کنیم بحثمون رو. خانم اکوان، شما کتاب رو احیانا دیدید، خوندید، بخشایش از این کتاب رو مثلا دیدید و اینها، برای ما تعریف بکنید ازش چه؟
بله، من تقریبا میشه گفت تو ایران زودتر از آمریکا کتاب منتشر شد، به خاطر اینکه توی آمریکا هنوز درگیر و دار دادگاه بودن که اجازه بده کتاب منتشر شه یا نه. حدودا دو روز قبلش بعضی از سایت‌ها اومدن پی دی اف کتابو گذاشتن و ایرانی‌ها دسترسی سریع‌تری داشتن و منم خب کتابو دانلود کردم و خوندم و الانم مشغول ترجمه‌اش هستم.
آها، خب تا اینجایی که خوندید و کتاب رو به هر حال مشغول ترجمه هم شدید، یعنی دیگه کامل دیگه درگیر کتاب شدید. چجور دیدین کتاب رو؟
این کتاب از چند تا بود میشه بهش پرداخت. اول اینکه خب جان بولتون با کتاب در مورد در واقع دولت آمریکا، ترامپ و پشت پرده های کاخ سفید خیلی منتشر شده تو این چند سالی که از دولت ترامپ میگذره، ولی اهمیت کتاب جان بولتون اینه که از سوی عالی‌ترین مقامی که در کاخ سفید وجود داشته این کتاب به صورت مستقیم منتشر شده. قبلا خبرنگارا بودن یا مثلا کسایی بودن که تو کاخ سفید بودن، اطلاعاتی داشت، یکیشون به صورت ناشناس یک کتاب منتشر کرد و سطح کتاب‌ها انقدر از لحاظ کسی که می‌نویسدش بالا نبوده و کتاب جان بولتون از این منظر قابل توجهه. دومین بودش اینه که خب بالاخره این کتاب در شرایطی منتشر شده که ترامپ انتخابات رو چند ماه دیگه، این تا 13 آبان انتخابات رو در پیش داره. به قول خود آمریکایی‌ها به موقع ترین کتابی بوده که میتونست علیه ترامپ منتشر بشه، حالا اگر همه ابعادش در نظر گرفته بشه که آیا اصلا به نفع ترامپ یا به ضرر ترامپ، همه اینها رو حالا باید بحث کنیم در موردش. یکی دیگه از مسائلی که راجع به کتاب میشه گفت اینه که حالا نظر شخصی من اینه که من حالا تا اینجایی که خوندم به نظر میرسه که وقتی که میایم صحبت میکنیم راجع به این که این افشاگری فوق‌العاده‌ای درش بوده، همونطور که مثلا چند نفر از سیاستمدارای آمریکایی گفتن، این افشاگری برای کی مفیده یا اینکه برای کی جالب توجهه؟ ممکنه برای افکار عمومی داخل آمریکا جالب توجه باشه که اصلا اصولا سطح سیاستشون تو کاخ سفید که بالاترین در واقع جایگاه سیاست‌گذاری آمریکا هست چه سطحی داره، تو چه سطح پایین اینها میشینن بحث میکنن، حرف میزنن و تصمیم میگیرن. و از یه بعد دیگه هم هست که خب بالاخره جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ بوده، با خیلی از سران کشورهای مختلف وقتی ترامپ دیدار داشته این هم حضور داشته، تماس تلفنی ها رو حضور داشته، از خیلی چیزا خبر داره و سیاست خارجی دولت ترامپ رو در واقع یک جوری بولتون و سایر کسایی که باش همکاری میکردن پیش میبردن و تدوین میکردن. به خاطر همین از اون نظر این افشاگری مذاکره‌ای که صورت داده برای ماها یا برای سایر کشورهایی که در واقع با آمریکا در تماس هستن و از سیاست خارجی آمریکا تاثیر میپذیرن از نظر اونها هم مهمه. من حالا تو حین اینکه کتاب رو ترجمه می‌کردیم تیکه تیکه رو سایت هر از گاهی میگذاریم که مثلا کسی که میخوان مطالعه بکنن. من حتی از افغانستان چند تا از خبرنگارای افغانستانی به من تماس گرفتن که این کتاب از نظر ما هم خیلی جالبه، وجود که زیاد نامی از افغانستان برده نشده، فقط یه تیکایی راجبه عقب نشینی نیرو از افغانستان که زمان اوباما بود گفته شده، ولی مثلا میگفتن که اگه مثلا میشه ما اینجا هم ترجمه کتاب رو داشته باشیم منتشر کنیم. کلا شخصیت ترامپ یه جوری که برای همه مردم دنیا جذابه دیگه، میخوام بدونن که چطور تصمیم میگیره، این آدمی که اصلا سیاستمدار نبوده و حالا هم خیلی جنجال به پا کرده، میخوان بدونن که این تصمیمات چجوری تو کاخ سفید گرفته میشه. به نظر من از این بابت مهمه.
مقطع زمانی کتاب از کی تا کی؟
از بولتون 15 ماه اول دوران ریاست جمهوری ترامپ تو کاخ سفید نبود، یعنی به عنوان مشاور امنیت ملی نبود، ولی خب خیلی تلاش میکرد که وارد کاخ سفید بشه. از همون زمانی که دولت ترامپ تشکیل شده کم کم خاطراتش رو داره میگه، هنوز داره سعی میکنه وارد کاخ سفید بشه و بعد 17 ماهی که خودش مشاور امنیت ملی بوده رو به طور مفصل توضیح میده. کتاب هم خب خیلی هم زیاد، 510 صفحه است و زیاد هم از همه رو توضیح میده.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم دکتر اکوان که روایت اول ایشون رو از کتاب اتاقی که در آن اتفاق افتاد رو شنیدیم. اما بریم سراغ آقای دکتر کردی. حالا قبل اینکه من یه سوال دیگه که دارم در حوزه خود آقای بولتونه، یک نفری دارد از یک نفر دیگری برای ما روایتی رو میاره و تعریف میکنه، توی سوال اولی که پیش میاد اصلا خود این آدمه، آیا خود آدم خود بولتون به عنوان یک راوی، راوی مستندی برای ما و راوی قابل اتکایی برای اتفاقات شناخته میشه یا نه؟ چون توی خود آمریکا هم اولین واکنشی که دولت آمریکا و ترامپ داشت این که این آدم داره دروغ میگه، یعنی حرفای داره میزنه که بی ربط و با ربط و اینها رو قاطی کرده. در مورد این آیا بولتون قابل اطمینان هست در مورد حرفایی که میزنه یا نه؟
اگر شخص بولتون رو بخوایم مد نظر داشته باشیم به دلیل اون نقطه نظرات شخصی که داره، من فکر نمی کنم روایت ایشون خیلی هم بشه قابل، یعنی ما بگیم که قابل استناد هستش. سالها قبل جک اسراف وزیر خارجه پیشین انگلیس درباره بولتون گفت که بولتون محوه ترین تهوع آور ترین فردی هستش که من تو عمرم دیدم و هیچ وقت دیگه نمیخوام ببینمش از جهت دیدگاه افراطی که داره. بولتون این کتاب رو که منتشر کرد، من حس میکنم به نوعی در تصفیه حساب و انتقام جویی شخصی با ترامپ باشه، به دلیل اینکه به هر حال ترامپ ایشون رو از مشاورت امنیت ملی کاخ سفید برکنار کرد و کارشناس محترم برنامه هم اشاره داشتن که تو 15 ماه اول دولت ترامپ بولتون خیلی تلاش داشت که به نوعی وارد کاخ سفید بشه و به هر حال از جهت نقطه نظر جاه طلبی شخصی بولتون که در واقع در زمان دولت جورج بوش پسر هم همین جاه طلبی شخصی رو داشت و حتی خیلی تمایل داشت که وزیر خارجه دولت آمریکا بشه که در نهایت هم نشد و به دلیل دیدگاه‌های افراطی که داشت، کاندولیزا رایس در دولت دوم جورج بوش پسر ایشون رو برکنار کرد از سمت معاونت وزارت خارجه آمریکا. در واقع من میتونم خدمتتون بگم که اگر از منظر بولتون بخوایم نگاه بکنیم، خیلی نمیشه به دیدگاه‌های بولتون استناد کرد، چرا که اگر صحبت سر اینه که اگر بولتون از این موارد با خبر بود در زمان تصدی خودش در مشاورت امنیت ملی کاخ سفید، چرا همون موقع حداقل این موارد رو به اطلاع نهادهای زیرفت آمریکا نرسوند و الان که از سمت خودش کنار رفته داره افشا میکنه؟ نکته دیگه اینه که اگر بولتون در حال حاضر همچنان مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود، آیا این افشاگری رو میکرد؟ پس اینجا نشون میده که منفعت شخصی بولتون خیلی مطرح هستش. یعنی نظر من اینه که من حس میکنم که کاری که بولتون اومده انجام داده به نوعی تصفیه حساب شخصی با شخص ترامپ هستش، چرا که بهترین بستر و محملی که بولتون میتونست برای پیگیری سیاست‌هایی که سالها مد نظرش بود، نظیر رژیم چنج در جمهوری اسلامی ایران و برخورد نظامی با کره شمالی و سوریه رو از دستش رفته. یعنی بولتون شاید تا کمتر از یک سال قبل خودش رو همه چیز میدید، الان هیچ چیز میبینه. یعنی اونجایی که میتونست از اون بستر و محمل استفاده بکنه که نقطه نظرات شخصی خودش در رابطه با سیاست خارجی آمریکا رو پیش ببره، اونجا رو از دست داده.
خب چقدر فکر میکنید همین نگاهی که بولتون داره و همین حس بازندگی که توی این تعامل داشته اونو وادار به این کرده باشه که حرفای دروغی رو اون تو بزنه برای اینکه نظر مردم رو جلب بکنه؟
قطعا این مؤثر هست، اما نقطه نظر دیگه اینه که احتمال داره که حرفای ترامپ، حرفای بولتون دروغ هم نباشه. یعنی یه سناریو میتونه این باشه که دروغ هستش، یه سناریو این میتونه باشه که دروغ نیستش. به چه دلیل؟ به این دلیل که ترامپ هم رفتاراش همچین عاقلانه نیستش و تا حالا تو موضوعات مختلف این رو نشون داده.
درست.
و شما نگاه کنید، ترامپ از یه اتهام ارتباط با یه کشور خارجی در انتخابات 2016 روسیه تبرئه نشده، به یه اتهام دیگه با یه کشور خارجی دیگه، یعنی درخواست کمک از زلنسکی متهم میشه، از اون تبرئه نشده، به یه اتهام دیگه داره متهم میشه و رفتارهای غیر عقلایی دیگه‌ای که داشته، این حجم تغییراتی که مکررن تو سطوح مختلف دولت آمریکا داره اتفاق میفته، شما از مشاور امنیت ملی بگیرید تا وزیر دفاع، وزیر خارجه، معاونان، تا اقدام به ترور سردار حاج قاسم سلیمانی، که واقعا خب اگر یه آدم عاقل تو کاخ سفید نشسته بود با یه فرمول هزینه فایده اینو یه حساب کتاب معمولی میکرد، متوجه میشد که اگر دست به یه همچین کاری بزنه چه تبعاتی میتونه برای آمریکا تو حداقل تو منطقه خاورمیانه داشته باشه.
البته تا الانش که حالا ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هزینه زیادی با آمریکا تحمیل نکرده، این اونجوری که در عرصه میدانی اتفاق افتاد، ما یک مصوبه از پارلمان عراق داریم به مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اون مصوبه هم انقدر نیمبند و شرط و شروط و دولت عراق اجرا بکنه که عملا حالا به هر حال کاری بود که آمریکایی‌ها انجام دادن. حالا اون موضوع ترور حاج قاسم
مشهادیشون
نکته ایست که بماند.
خانم
دکتر، حالا نظر شما چیه؟ چقدر ما به این گزاره‌هایی که در کتاب بولتون داره میاد میتونیم اعتماد بکنیم؟
ببینید، اون حوادث و اتفاقاتی که توی کاخ سفید افتاده توسط تنها بولتون روایت نشده که ما بیایم حدس بزنیم ببینیم حالا دروغ میگه یا راست میگه. چند تا کتاب دیگه هم هست، مثلا نیکی هیلی که سفیر آمریکا تو سازمان ملل بود اون کتاب منتشر کرده، روزنامه‌نگارا و خبرنگارایی که تو کاخ سفید بودن کتاباشون منتشر کردن. یکی از کتابایی که منتشر شد و خیلی هم سر صدا کرد کتاب آتش و خشم بود که اون مشاور نویسنده استیو بنن، مشاور استراتژیک ترامپ بود که گفته بود این کتاب تهیه بشه. و همه اینها نقطه اشتراکشون در اینه که حرفای بولتون در مورد این که اولا ترامپ غیر قابل پیش بینیه، نمیشه روی تصمیماتی که میگیره حساب باز کرد. یعنی مثلا امروز بلند میشه مثلا توی فصل دوم کتاب هست میگه مثلا موقعی که سوریه رو متهم کردن که حمله شیمیایی انجام داده به دومای شهر دوما، اینا میان مثلا بولتون زمینه‌سازی میکنه برای اینکه یه حمله گسترده ای انجام بشه، بعدش با روسیه هماهنگ میکنن که نیروهای روسی رو هدف نگیرن اونجا. بعد ترامپ اونجا میگه که چون روسیه داره کمک میکنه به بشار اسد، ما باید یک تحریم‌های جدایی علاوه بر تحریم‌هایی که حالا برای روسیه اعمال کردیم براشون اعمال کنیم. مثلا این روز شنبه است، روز دوشنبه که قرار بوده این تحریم‌ها اعمال بشه، صبح بلند میشه به وزارت خزانه داری و وزارت خارجه میگه که من پشیمون شدم، ما حمله رو انجام دادیم، به نظر خودمم درس خوبی بهشون دادیم، دیگه لازم نیست به روسیه هم دوباره تحریم‌های جدیدی اعمال کنیم، چون قبلا هم یه سری تحریم کرده بودیم روسیه رو. و میگه که این تصمیم چقدر کل کاخ سفید رو به لرزه در آورد، بخاطر اینکه همه باید تماس میگرفتن با هم دیگه، این تصمیم لغو شده، اعلام نکنی، وزارت خزانداری اعلام نمیکنه، وزارت امور خارجه اعلام نمیکنه، یک دفعه ناغافل چون نیکی هیلی توی سازمان ملل بوده و تو نیویورک بوده خبر نداشته، یه دفعه بولم میشه صبح اعلام میکنه اینا، که بعد مجبور میشن به روسیه زنگ بزنن و بگن این اشتباه شده، ما همچین کاری نمیخوایم بکنیم. یعنی اینقدر بی ثبات تصمیم گیری هاش. خب این هم تو کتاب بولتون اومده، هم تو کتابی که در واقع مشاورش استیو بانن بوده اومده، هم توی در واقع خبرهایی که از کاخ سفید منتشر میشه و تحلیلی که از کاخ سفید خبرنگار منتشر میکنن، همه اینها اومده. میشه اینها رو کنار هم گذاشت، میشه اینها رو کنار هم گذاشت و به این نتیجه رسید که بولتون شاید برخی از موارد رو هنوز اعلام نکرده. من به نظرم بیشتر میاد به جای اینکه دروغ گفته باشه، خب بالاخره باید یک هماهنگی هم با سایر اتفاقاتی که تو کاخ سفید میفته داشته باشه این صحبت ها دیگه. بیشتر از این که مثلا میخوایم بگیم دروغ بوده، اینه که ممکنه حوادث رو به نفع خودش یا نشون دادن اینکه من آدم باهوشی بودم تو کاخ سفید، بقیه نمیفهمیدن یا بقیه با این سیاست ها کنار نمیمدن، اونها رو یک خورده دستکاری کرده باشه از لحاظ روایتش. ولی اصل وقایع و اصل اون نوع رفتار ترامپ و سایر مشاورینش به نظر من چندان زیر سوال نمیره تو صحبت‌های بولتون.
خانم دکتر، بریم سراغ بخشی که در رابطه با ایران اومده و نکاتی که در مورد ایران گفته شده. اینها رو کسی داره میگه که یکی از به هر حال ضد ایرانی ترین چهره‌های سیاست خارجی آمریکا هم تو جای دکتر کردی هم گفتن، کسیه که بارها و بارها در تجمعات و نمیدونم نشست‌های مختلف ضد ایرانی شرکت کرده، بالاخره بوده، همه جا خوش بوده. اون قسمتش که بولتون داره در مورد سیاست خارجی آمریکا و به ویژه حالا ترامپ در مورد ایران صحبت میکنه، چه تصویری از ما داره میسازه و چه چیزی از ایران رو داره برای مخاطب خودش در آمریکا و جهانی که حالا داره پیگیر این کتاب هست پررنگ میکنه؟
بله، خب بولتون همطور که میدونید تنها کسی که مستقیما در کاخ سفید حضور داره و تو جلسات منافقین هم شرکت میکنه، این سخنرانی سالانه داره تو جلسات منافقین و خیلی ارتباط نزدیکی باشون داره. از همون اول که وارد کاخ سفید میشه، حتی قبلش یه دیدار داره با نتانیاهو، قبل از که وارد کاخ سفید بشه میره سرزمین های اشغالی و یک دیدار داره با نتانیاهو و میگه که ترامپ خیلی درگیره اینه که حالا به کره شمالی بپردازه یا مثلا به روسیه بپردازه. اصلا فضای فکری آمریکا تو ماجرای برنامه هسته‌ای ایران نیست و دوتایی با همدیگه تصمیم میگیرن که این رو توی دولت ترامپ بالا بیارن این قضیه رو و بگم مثلا پررنگش بکنن. بولتون یک چیزی که داشته، همون 15 ماهی که تو دولت نبوده، میدونسته که ترامپ علاقه خیلی شدیدی به فاکس نیوز داره و هر شب برنامه‌ای مثلا تاکشوی فاکس نیوز رو نگاه میکنه. روزای یک شنبه یه برنامه داشته که مثلا تماس میگرفتن باش با عنوان کارشناس صحبت میکرده، هر چیزی رو که میخواسته به ترامپ القا بکنه یا اینکه مثلا تو دستور کار دولت قرار بده میومده تو اون برنامه میگفته. یه مسئله کره شمالی و مسئله ایران و تو مسئله که هر هفته میگفته و اگه مثلا میدیده که ندید میگیرن، نایده میگیرن، میرفته توی مثلا نشریه هیل که مال نشریه کنگره آمریکاست، اونجا مطلبی نوشته. بعد ترامپ ازش میخواسته که بره تو کاخ سفید در این مورد بهش مشورت بده و اون میومده تنها حرفی که مثلا همون اول میزنه اینه که توافق هسته‌ای با ایران بدترین توافق تاریخه و باید خیلی سریع شما از توافق بیاین بیرون. مطرح هم میکنه که یک گروهی در کاخ سفید بودن، شامل ماتیس وزیر دفاع، مکمستر مشاور امنیت ملی قبلی ترامپ همون چند ماه اول و تیلرسون وزیر امور خارجه، بهشون میگه حلقه بزرگسالان، یعنی اونایی که مثلا ترامپ رو دوره کردن دارن بهش مشاوره میدن و اجازه نمیدن کسی دیگه بهش نزدیک بشه. میگه این حلقه تو چند ماه ابتدایی فعالیت ترامپ بهش میگفتن که بیا یه کاری بکن که بر اون توافق هسته‌ای با ایران رو به سمتی ببریم که بشه به قول خودشون فیکسش کرد، درستش کرد و به اهداف آمریکا نزدیک‌تر بشه، مخصوصا تو فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران. میگه که من میرفتم تلویزیون صحبت میکردم و میگفتم که این اصلا درست بشه نیست، این اصلاح بشه نیست، شما باید حتما از این توافق بیاین بیرون، چون اصلا هیچ کدوم از منافع آمریکا تو این توافق دیده نشده. و این رو انقدر میگه ترامپ دعوتش میکنه کاخ سفید و میگه که خیلی راحت بهش میگه مثلا جان من با تو انقدر موافقم که با هیچ کدوم از اطرافیانم انقدر موافق نیستم و من و تو مثل آدمایی میمونیم که مثل یک روح در دو بدن میمونیم، انقدر درجه به همه چیز با هم دیگه موافقم. و بهش میگه که من اگه تو رو میخوام بیارم توی کاخ سفید، اون موقع بولتون میگفته که من یا به عنوان مشاور امنیت ملی باید بیام یا وزیر خارجه. بهش چند تا شغل پیشنهاد میدم، معاون وزیر خارجه بهش میگم بشو یا مثلا سفیر آمریکا تو سازمان ملل بشو، قبول نمیکنه. و ترامپ بهش میگه که صبر کن یه مدتی بگذره، من از شر همه اینها خلاص میشم و تو رو میارم که این برنامه‌مون رو با هم اجرا بکنیم. یعنی در واقع تیم میشن برای اجرا کردن اینکه آمریکا از توافق هسته‌ای بیرون بیاد. یعنی میخوام بگم که حالا توی اون ماجرا، توی اون سوالی هم که شما پرسیدین که حالا این دروغه یا راسته، اینجا هم میشه قشنگ دید دیگه که بولتون سعی داره به قول خود آمریکا یا کردیت یا اعتبار این کارو به نام خودش بزنه و ترامپ سعی داره این رو به نام خودش بزنه. ولی خب در صورت نشون میده که جفتشون با هم دیگه یک تیم بودن برای این که این کار رو شروع کنه.
درست. خیلی خوب، متشکرم. آقای دکتر کردی، چقدر این کتاب تونسته توی معادلات و فکر مردم آمریکا تاثیرگذار باشه؟ آیا تونست اون موجی که میخواستن ایجاد بکنه، کتابی که به قول خانم دکتر در بهترین زمان خودش منتشر شده بود، آیا تونست اون موج رو ایجاد بکنه یا نه؟
فعلا که پرفروش‌ترین کتاب تو سایت آمازون هستش. و آمار دقیق ندارم، ولی فعلا پرفروش‌ترین کتاب تو سایت آمازون هستش. در واقع زمانی هم که بولتون انتخاب کرد برای انتشار کتاب زمان درستی بود. خودش هم تو کتاب صراحت داره میگه، میگه که من میتونستم این اطلاعات رو خیلی زودتر منتشر بکنم، ولی صلاح ندیدم که این کار رو انجام بدم و نگه داشتم برای زمان مناسب تری.
چه هدفی رو دنبال میکنه این کار رو انتخاب
کرده؟ بحث تصفیه حساب شخصی با ترامپ هستش و قطعا دنبال این هستش که تو انتخابات یه ضربه‌ای به ترامپ بزنه. و در واقع میشه گفت که تو سپر سیاست داخلی آمریکا هم تونسته تأثیر خودش رو بذاره، چون که همزمان با انتشار این کتاب یه نظرسنجی از مؤسسه گالوب منتشر شد مبنی بر این که روحیه مردم آمریکا ظرف یک سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده، که خب دلایل مختلفی هم میتونه داشته باشه که بر اساس ترتیب زمانی من بخوام خدمتتون بگم: موضوع کرونا، آسیب‌ها و چالش‌های اقتصادی ناشی از کرونا. آخرین آماری که من دارم، کرونا تا همین الان اشتباه نکرده باشم 45 میلیون بیکار رو دست اقتصاد آمریکا گذاشته. و به عنوان آخرین عامل زمانی همین بحث انتشار کتاب ترامپ، انتشار کتاب بولتون خودش میتونه به عنوان یکی از مؤلفه‌های این کاهش روحیه مردم آمریکا باشه.
خب ما دوره پر تنش و پر اتفاقی رو داریم طی می‌کنیم پشت سر هم دیگه، هم کرونا، هم عرضم خدمت شما که اتفاقات دیگری که داره میفته، این جنبشه نمیدونم ضد مثلا بردهداری و ضد نجات پرستی که در آمریکا هست، همه اینها هست.
بله، مجموعی از عوامل هست، ولی الان شاید خیلی از نظر زم یعنی تایم برنامه اختزا نکنه که من بخوام همه اینا رو بانشم.
من بخوام بگم که تو این فضای به این شروع پلوکی بازم کتاب تونسته اون موج رو ایجاد بکنه.
بله. چون شما ببینید فکر مردم آمریکا آروم نمیشه. یه اتفاقی میفته، شما حساب کنید کرونا اتفاق افتاده، موضوع قتل فلوید هم اتفاق میفته. دو مرتبه تو همین اعتراضات ضد تبعیض نژادی داستان قتل فلوید، قتل بروکس اتفاق میفته. همزمان با قتل بروکس موضوع انتشار این کتاب اتفاق میفته. یعنی شما نها کنین یه سیکلی رو افتاده تو جامعه آمریکا که اجازه نمیده ذهن مردم آمریکا آرامش پیدا بکنه.
درسته.
بخاطر همینه که وقتی یه همچین کتابی منتشر میشه، این درهم ریختگی ذهن مردم آمریکا تشدید میشه. شما نها کنین یه مقایسه تطبیقی الان انجام بدید، الان به نظر شما فکر مردم آمریکا به هم ریخته تره یا حوالی پاییز 2019 که بحث اوشن گیت مطرح شده بود؟
فکر کنم الان اوضاع بدتر باشه.
به شدت بدتره. و میگم توالی این حوادث خودش باعث شده که دامنه ارزم به حضور شما تاثیرگذاری این کتاب بیشتر بشه.
درسته. این اتفاق چقدر تونسته توی مناظره های انتخاباتی مورد استناد قرار بگیره؟ رقبای انتخاباتی ترامپ چقدر بهش استناد کردن؟
بایدن فکر میکنم اخیراً یه استنادی کرده که ترامپ فرد غیر قابل اعتمادی است و امنیت ملی کشور رو به خطر انداخته، و تقریبا شاید 2 هفته پیش بود اشتباه نکرده باشم یا 3 هفته قبل که اوائلی که بحث کتاب مطرح شده بود، هیلاری کلینتون هم به کتاب گریزی زده بود و اعلام کرده بود که فقط یعنی خطاب به ترامپ گفته بود که فقط دست از سر این کشور برو و بردار و